اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
ورزش ایران.
این برنامه چوگان و سوارکاری. به نام خداوند بخشنده و مهربان. حضور دوستان و یاران صمیمی شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی ورزش، برنامه چوگان و سوارکاری سلام عرض میکنم. عصر همگی شما عزیزان به خیر و خوشی انشاءالله. در این برنامه چوگان و سوارکاری با بخش‌های مختلفی در خدمتتون خواهیم بود. اما محورهایی که تقدیم شما عزیزان خواهد شد: ارتباط کارشناسی، مروری بر کارشناسی استانها، معرفی باشگاه‌های سوارکاری و چوگان، تازه‌ترین خبرهای مربوط به رشته‌های سوارکاری و چوگان، معرفی یکی از مشاهیر سوارکاری و چوگان، و خبرهای استان‌ها. از طریق دو شماره تلفن با ما تماس بگیرید: 220-213-87 و 220-213-88. به گفتگویی با آقای بهزاد عراقی، عضو هیئت رئیسه فدراسیون چوگان، توجهتون رو جلب میکنم. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای عراقی. سلام، عصر شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیوی ورزش.
جناب عراقی، ما هر خبری دایره بر پیشرفت رشته ورزشی چوگان میشنویم خوشحال میشیم. میخواستیم ببینیم که چه خبرهایی برای ما دارید.
والا عرض میکنم که اولا تشکر میکنم از رادیو ورزش که اینقدر پیگیر مسئله ورزش ما هست، ورزش ملیمون. جا داره تشکر کنم از شما جناب ایدری عزیزم. بعدتون برسونم که با توجه به انتخابات ریاست فدراسیون که ما داشتیم اخیراً و انتخاب جناب آقای نوذری عزیز به عنوان ریاست فدراسیون، برنامه هایی که فدراسیون قرار بوده که انجام بده الحمدلله همه در سر تاریخ خودش داره انجام میشه. با مسابقات رانوان، مسابقات جام المپیک، مسابقات قهرمانی استان تهران به زودی و طبق تقویم ورزشی تمام مسابقاتی که در تقویم ورزشی بوده همه داره به ترتیب انجام میشه.
خب جام عراقی تنها مسابقه نمیتونه فقط در تقویم ورزشی یک فدراسیون جای گرفته باشه، حتما میتونیم بگیم که به اصطلاح کلاس‌های مربیگری، داوری و همچنین استعدادیابی و پرورش استعدادها، هرچند که باید این کار در باشگاه‌ها انجام بشه و نفراتی رو به شما معرفی بکنن که بشه در تیم‌های ملیمون گنجوند، اما تا چه حد سعی دارید که هیئت‌های استان‌ها رو شما به اصطلاح فعال بکنید در این زمینه‌ای که عرض شد؟
بله، عرض میکنم که هیئت‌های استان اصفهان، آذربایجان و گیلان اینا الان فعالیت خیلی خوبی دارن.
بله.
افرادی فرستادن به مرکز، یعنی به تهران برای آموزش. عرض میشه که بازیکن خارجی آرژانتینی الان در ایران هست که از تجربیات ایشون فدراسیون داره استفاده میکنه در رابطه با آموزش اسب چوگان. کلاس های آموزش اسب داریم به زودی، به قول معروف ترین اسب، یعنی تربیت اسب چوگان، کلاس های آموزش چوگان باز و کلاس های قوانین چوگان. در چند روز گذشته هیئت استان تهران کلاس داوری انجام داد به کمک آقای مهرداد بقایی عزیز که از چوگان بازان قدیمی هستند و مقیم خارج هستن و لطف کردن تشریف آوردن و از تجربیاتشون داره استفاده میشه.
یه کارگاه دانش افزایی هم داشتید در رشته چوگان؟
بله.
زیر نظر بازیکن و مربی آرژانتینی چوگان آقای پامپا.
بله.
تا کجا رسیدین کار؟
عرض کردم خدمتتون که کلاسی به زودی هم که کلاس دیگه ای داریم زیر نظر آقای پامپا در رابطه با آموزش اسب چوگان و آموزش چوگان باز و قوانین.
بله.
چون قوانین چوگان مثل بقیه ورزش‌های دیگه قوانینش در حال عوض شدن و پیشرفته شدنه و آقای پامپا خود به خاطر اینکه هم آپ تو دیت و اینو در جریان ماهال در جریان قوانین جدید خواهد گذاشت.
بله. جمعراقی، یکی از کارهایی که ما میتونیم در بسیاری از رشته هایی که مربوط به ما بوده، مربوط به کشور ما بوده، سابقه دیرینه‌ای در کشور ما داشته انجام بدیم،
بس،
یک تعامل با فدراسیون جهانی هست.
بس.
و راهکارها و ارائه مواردی که همون شما فرمودید که تغییراتی در قوانین چوگان به وجود آمده.
بس.
ننشینیم که فقط این تغییرات رو دیگران ارائه بدن، سعی بکنیم ما هم نظر ارائه بدیم و طرحی ارائه بدیم که شاید در فدراسیون جهانی مورد قبول واقع بشه و به نام کشورمون ثبت شه. در این زمینه اتاق فکری داریم که این کارها رو انجام بده و برای فدراسیون جهانی بفرستیم این گونه موارد رو، یا خیر؟
از کاری که مستعدیم، همونجوری که مستعدیم، فدراسیون ما یه فدراسیون تازه فدراسیون شده است. ما قبلا کمیته زیر مجموعه فدراسیون سوارکاری بودیم.
بله.
به لطف آقای مهرعلی‌زاده و لطف جناب احسانی‌زاده ما تبدیل شدیم به فدراسیون و انقدر چوگان در کشورهای دیگه، با توجه به اینکه چوگان مربوط به ما بوده، ولی خب ما سالها این چوگان تو مملکت ما به صورت حرفه‌ای و عمده انجام نمی‌شده.
بله.
کشورهای دیگه انقدر پیشرفت کردن که ما اینجور که شما می‌فهمید مثل ورزش‌های دیگه، مثلا مثل کشتی یا مثل ورزش‌های دیگه، ما هنوز اونقدر به جایگاهی نرسیدیم که بخوایم. البته عضو فدراسیون جهانی هستیم، نماینده داریم در فدراسیون جهانی، نماینده‌مون هم بسیار فعال هستن، هرچند که عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی داریم، یعنی جناب آقای سیامک الهی‌زاده عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی هستن، ولی در رابطه با این که ما بخوایم در مسائل فنی دخل و تصرفی بکنیم در قوانین، هنوز متاسفانه به اونجا نرسیدیم.
خب امیدواریم که در این زمینه پیش قدم باشیم. من تقاضا میکنم یکی از برنامه‌های موجود در تقویمتون رو که قراره انشالله در روزهای آینده بهش بپردازید معرفی بفرمایید تا بعد از مسیرتون خداحافظی کنیم.
ما در هفته آینده در دوشنبه و هفته بعدش جمعه صبح مسابقات قهرمانی استان تهران رو داریم که 4 تیم شرکت میکنن از تهران، یعنی این تیم های تهران هستن.
بله
شرکت میکنن و همین که خدمتتون عرض میکنم اینه که جدیدترین رویدادی که قرار اتفاق بیفته همین قهرمانی
استان تهران. اون وقت ورود برای همگان آزاده یا نه باید بلیت بخرند و آدرسش رو اگه بفرمایید؟
ما همیشه فدراسیونمون با بقیه فدراسیون ها فرقش این بوده که همیشه ورود برای اون آزاد بوده، بلیت فروشی نداشتیم و خواهش هم کردیم تازه همه تشریف بیارن.
این مسابقه چهار جانبه کجا هست؟
اصلا که باشگاه قصر فیروزه هستش، روز دوشنبه بعد از اون ساعت 6.
بله.
و جمعه هفته بعدش ساعت 10 صبح.
سپاسگزاریم از شما یراقی.
احسان میکنم.
با شما خداحافظی میکنم.
بازم تشکر میکنم.
خدا نگهدار.
لطف رادیو ورزش. متشکرم. خداحافظ.
سرکار خانم گودرزی چند خبر رو با آگاهی شما عزیزان میرسوند.
به نام خدا، سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه مجله سوارکاری و چوگان. با آخرین اخبار این رشته های ورزشی با شما همراه هستم. کارگاه های دانش افزایی چوگان زیر نظر بازیکن و مربی آرژانتینی از هفته آینده برگزار میشود. علاقه‌مندان به حضور در این کارگاه میتوانند با مراجعه به سایت فدراسیون ثبت نام کنند. کارگاه آموزش چوگان یک شنبه 30 تیر ماه، کارگاه آموزش اسبای چوگان دوشنبه 31 تیر ماه و کارگاه آموزش قوانین چوگان سه شنبه 1 مرداد در باشگاه فرح‌آباد برگزار می شود. پنجمین دوره رقابت های چوگان بانوان جام شیرین با پیروزی تیم کاسپیان قصر فیروزه به پایان رسید. این تیم توانست با نتیجه 5-1 بر تیم نوروزآباد غلبه کند. در این دیدار تیم نوروزآباد به دلیل استفاده از 2 بازیکن کم تجربه تر و با هندیکاپ منفی 2 در ابتدای بازی نیم گل آوانس گرفته بود. نخستین مرحله از 26مین دوره مسابقات سگانه پرش با اسب فدراسیون جهانی با حضور سوارکاران کشورهای مختلف در باشگاه سوارکاری بام تهران برگزار می‌شود. طراح این مسابقات در ایران رخشان رادپور است و طی 3 مرحله در روزهای 28 تیر، 25 مرداد و 5 شهریور برگزار می‌شود و 20 سوارکار برتر به فینال راه می‌یابند. سپاس که با این بخش خبری همراه بودید. روز خوش. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از سرکار خانم گودرزی که چند خبر رو مربوط به سوارکاری و چوگان به آگاهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسوندن. اما در این بخش دعوت میکنم که گزارشی بشنویم از آقای مجید عظیمی، همکار گزارشگر.
شنونده های محترم سوارکاری و چوگان، در خدمت سرکار خانم منتظم، رئیس کمیته سوارکاری جمازان و افراد دارای معلولیت فدراسیون سوارکاری کشورمون هستیم. خانم منتظم، ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما، یه توضیح کلی در مورد فعالیتتون در این کمیته برای شنوندگان ما بفرمایید.
سوارکاری برای افراد دارای معلولیت در کشور حدود 11 ساله که فعالیت خودشو به طور رسمی در فدراسیون سوارکاری شروع کرده. در 2 حوزه این فعالیت دنبال میشه. اول، سوارکاری به عنوان یک روش توانبخشی که با عنوان توانبخشی به کمک اسب یا هیپوتراپی ازش یاد میشه و دومین فعالیت آموزش سوارکاری به افراد دارای معلولیت که باز سوارکاری برای افراد دارای معلولیت به دو شاخه تقسیم میشه. اولین مورد برای افرادی که دارای معلولیت های حرکتی هستند و چشمانداز ما شرکت در مسابقات پاراولمپیک و انشاءالله پاراولمپیک 2024 پاریس هست و شاخه دوم سوارکاری برای افراد دارای معلولیت ذهنی که چشمانداز ما شرکت در مسابقات اسپشیال المپیک و المپیک ویژه هست. در حال حاضر تیم ملی پارادرساژ ایران که مربوط به افراد دارای معلولیت حرکتی هست 3 سال هست که استعدادیابی، توسعه و پرورش قهرمانانش آغاز شده با کمک فدراسیون جهانی و فدراسیون سوارکاری کشور و مربی تیم خانومی هستن که از طرف فدراسیون سوارکاری جهانی اعزام شدن. ایشون فرانسوی هستن به نام خانم پاتریشیا ندو. سالی 2 تا 3 بار در ایران حاضر میشن. چند روز گذشته نیز ما 10 روز اردوی تیم ملی رو داشتیم و 2-3 روز قبل ایشون از ایران عزیمت کردن به سمت کشور خودشون. امیدواریم که به زودی پرچم جمهوری اسلامی ایران در سوارکاری شاید برای نخستین بار در پارالمپیک بالا بره و همچنان موفقیت‌های کشورمون رو ببینیم.
بسیار متشکرم. خانم منتظم، یه توضیح کوتاه بفرمایید در این کمیته چه کمبودها و تنگناهایی دارید که اگه اینا برطرف بشه شاید پیشرفت این رشته در کشورمون خواهیم بود؟
به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران و اینکه متاسفانه مهد سوارکاری پارادرساژ در اروپا قرار گرفته و این فاصله جغرافیایی بودن ورزشکارای ما رو در فرایندهای واقعی بین‌المللی غیر ممکن نمیگم ولی سخت میکنه، بچه های ما امکان ارزیابی خودشونو با ورزشکارای دیگه سخت تر دارن. این یک مورد هست. مورد بعدی مشکلات قرنطینه‌ای که ما داریم و اعزام اسبی که احتیاج داریم به کشورهای اروپایی کار رو مشکل تر میکنه و اینکه اگر بخوایم این دو مشکل رو کاور کنیم و پوشش بدیم باید حتما پایگاهی در اروپا داشته باشیم که بسیاری از کشورهای آسیایی این کارو کردن.
بسیار متشکرم از توضیحات کاملتون و برای شما آرزوی موفقیت و سلامت.
خب ما هم سپاسگزاریم از آقای عظیمی که هر حال گزارشی داشتن در سوارکاری معلولین که بازم انشاءالله در گزارش‌های بعدی در خدمتشون خواهیم بود. اما ارتباطمون برقراره با جناب آقای کاظمیان، دبیر فدراسیون سوارکاری. سلام عصر شما بخیر.
خدمت شما آقای پیریانی عزیز سلام عرض می‌کنم و همچنین شنوندگان عزیز. امیدوارم حال همه عزیزان خوب باشه و از ورزش خصوصا ورزش سوارکاری غافل نباشن. در خدمت
شما. یک بار تشریف آوردید، ما همچنان صندلیتون رو خالی نگه داشتیم، منتظر هستیم که اگر شد باز هم در خدمتتون باشیم.
قربون شما برم، من در خدمتتونم.
به هر حال اطلاعات جامعی تقدیم شنوندگان عزیز و ارجمند کردید در اون برنامه، باز هم در خدمتتون هستیم. چه خبر از سوارکاری؟
باعث افتخار در خدمت شما و خواهش. تمامی علاقه‌مندان به ورزش باشم. اجازه بدین قبل از هر چیز، چون من الان در آکادمی کمیته ملی المپیک هستم، تشکر ویژه داشته باشم از کمیته ملی المپیک. یه 5 ماهی هست یک دوره بین‌المللی رو برای مدیران فدراسیون‌ها دارن برگزار می‌کنن و این دوره بین‌المللی سولیداریتی هست که ایدو نگاه مدیریت ورزشی رو واقعا متحول می‌کنه و من که خیلی دارم لذت می‌برم و دارم چیز یاد می‌گیرم. در خدمت اساتید بسیار خوب ورزش ایران هستیم و این کار به نظر من امیدوارم که ادامه پیدا کنه و فدراسیون های دیگه هم استقبال کنم و بتونم بیام و بسیار میتونه تاثیرگذار باشه در آینده ورزش.
معمولا 25 نفره برگزار میشه همینطوره؟
بله، نه 30 خورده نفر و طی 6 ماه این دوره برگزار میشه.
بله.
در نهایت هم باید کیس استادیا به IOC ارسال بشه و کسانی قبول میشن که کیسا رو بتونن به شکل انگلیسی خوب اونجوری که حالا تو چارچوب هست ارائه بدن. ولی حالا با جدا از قبول شدن و مدرک بین المللی و اینها، خود این کلاس هاست که میگم اساتید بسیار ارزشمندی دارید.
بله بازخوردی خواهد داشت.
بله کارهای بسیار خوبی میتونه داشته باشه برای ورزش کشورمون که امیدوارم مدیرا در دوره های بعدی، فکر میکنم پنجمی یا ششمین دوره است که داره برگزار میشه، بتونن استقبال کنن و انشالله بتونه برای ورزش کشورمون مفید باشه.
بله.
اما اجازه بدین راجع به فعالیت های سوارکاری بگم. ما آخرین هفته یعنی فردا روز جمعه 26مین دوره مسابقات پرش با اسب بین‌المللی اف ورلد چالنج رو در ایران در رشته پرش با اسب برگزار خواهیم کرد. در مجموعه سوارکاری بام استقبال بسیار خوبی شده، بیش از 60 خورده‌ای سوارکار از کشورمون شرکت کردن. تفاوت این مسابقات با مسابقات بین‌المللی دیگه این هست به خاطر که جابجایی اسب بسیار پرهزینه و دشواره و مشکلات قرنطینه تو اکثر کشورها هست، این مسابقات با یک پلن یکسان و یک جور در بین کشورهایی که از قبل ثبت نام میکنن در تقویم فدراسیون جهانی لحاظ میشه، برای سوارکارهای بالای 14 سال هست و این مسیر این مسابقه سه روز هست که هر روزش مثلا در یه ماه یا در با 20 روز فاصله داره، تو کشور ما اینجوری برنامه‌ریزی شده انجام میشه و در نهایت تمام نتیجه ها رده بندی با حضور ناظر فدراسیون جهانی و توسط داور بین‌المللی به فدراسیون جهانی با یه فرمت خاص ارسال میشه. بین تمام کشورهایی که تو دنیا تو این مسابقات رو برگزار میکنن یه رنگی هست، 20 سوارکار برتر این رنگ دعوت میشن به فینال مسابقات که هنوز معلوم نیست فینال این دوره 2019 که در 2020 برگزار میشه کجا خواهد بود و امیدواریم که سوارکارهای با استعداد ما انشالله بتونن توی فینال باشن و امکان حضور داشته باشن. بسیار اهمیت داره به طوری که حتی رئیس فدراسیون جهانی خودش برای فینال مسابقات میاد و معتقدن این سوارکارها سوارکارهایی هستن که آینده سوارکاری در رشته پلش با اسب رو میسازن که بسیار اهمیت داره.
امروز تا ساعت 12 فرصت بود کاظمیان نه برای ثبت نام؟
ببینید بله امروز
اینجوری بود. چند کشور ثبت نام کردن از
ما الان اطلاعاتی نداریم، ما تو کشور خودمون داریم مسابقات رو برگزار میکنیم و کشور دیگه هم همینجوری، ولی در نهایت که برگزار بشه اطلاعات رو میتونیم از طریق سایت فدراسیون جهانی به دست بیاریم. حسنی که این مسابقات امسال داره طراح مسیر خوب کشورمون آقای رخشان راتور طراح لول 4 ما هستن، از پیشکسوتای طراح مسیر هستن که طراحی این مسابقات رو به عهده داره. برای تمام دنیا پلنی که ایشون طراحی کرده استفاده میشه و این خودش باعث افتخار کشور ماست که اینقدر آفیشال خوب و کادر فنی ورزیده داریم که دنیا داره ازشون استفاده میکنه. یه نکته دیگه هم داریم، ما یه سوارکار شد شنوندگان عزیز شنیده باشن، سوارکار سوری به نام آقای عدنان عزام با دو تا از سوریه با یه پیام سر افتاده و کشور عراق رو ترک کرد و داخل کشور ما شد. یه 5-6 روزی استان ایلام رو به تازگی پشت سر گذاشته، به سمت کرموشه در حرکت، انشالله بعد کرموشه و همدان میاد و بعد به تهران و ما تمام شرایط و بسترش خب کار دشواریه، میدونیم که با کمک سازمان دامپزشکی بسترهای باید مهیا میشد، شرایط ویژه داره که این از داخل کشور بشه و به حال مسائل گمرکی داره و اینها رو به کمک سازمانهای مربوطه فدراسیون پیگیری کرد. کار بسیار دشواری بود اما خدا رو شکر این که چند ماه گذشته این کار رو انجام شد و ایشون الان در حال حرکت هست به سمت کرمانشاه. تو هر استانی که میرسه هیئت اون استان یه استقبال خیلی خوب، سوارکاران اون استان همراه میشن با ایشون، یه مسیری رو با هم دیگه میاد و یه استقبال گرمی دارن. تقریبا روز 30 کیلومتر ایشون با اسباش حرکت میکنه و برای تهران هم ایشون برنامه داره. انشالله امیدواریم مسجدین عزیزمون هم طبق برنامه‌ریزی که شده حالا یه بخشیشون به استقبالشون خواهند اومد و ایشون به دیدار مسئولین و سران کشور ما میره تا پیام صلح خودش رو تقدیم این عزیزان بکنه. بعد هم از
اگر زمان دقیقش رو بدونیم میتونیم در خدمتتون باشیم برای تهیه گزارش و صحبت.
حتما من اطلاع میدم، یکم طولانیه چون میگم روز 30 کیلومتر بیشتر نمیتونه بیاد. من حتما با برنامه خوب شما در ارتباط خواهم بود و انشالله بتونیم یه گزارش زنده هم بگیریم که شنوندگان عزیز بیشتر از شرایط این سوارکار خوب سوری که داره حرکت میکنه. کار استقامتی بسیار دشوارم هست، با دو رفت اسبم داره میاد، میدونیم به حال اسباب استراحت لازم دارم و خیلی باید وزیده باشن تا بتونن مسیر طولانی رو برن. در نهایت ایشون به روسیه خواهد رفت و پیام خودش رو اونجا ارائه خواهد داد و حتی هر کشوری هم که میره حالا با مردم اونجا گفتگوهایی داره و به حال خود همین حرکت یه حرکت بسیار خوبیه. چندین سال پیش هم یه سوارکار خوب ما که خدا رحمتش کنه فوت کرد، آقای جوزی بودن که از حرم تا حرم حرکت کردن، از حرم حضرت معصومه حرکت کردن به سمت حرم حضرت امام رضا و این یک کاری بود که تو ایران هم گذشته انجام شد.
البته در دوچرخه سواری عزیزانی داریم که
بله.
بسیاری از نقاط دنیا به خاطر این مسئله رفت.
اصل یکم سخت‌تره، به هر حال موجود زنده است، نیاز حالا نیازهای دامپزشکی داره، تغذیه‌ای داره و خیلی سخت، خصوصا تو این گرمای تابستون بسیار کار دشواری هست که دوستان انجام میدن. یه کار دیگه هم که پیرو برنامه ریزی کردیم انشالله انجام خواهد شد برای شهریور ماست که ما قهرمانی رده نونهالان، نوجوانان، جوانان و یه بین‌المللی هم اونجا داریم زیر 14 سال هست که انشالله در همدان باشگاه ابن سینا برگزار خواهیم کرد که با همکاری بسیار خوب هیئت سوارکاری استان همدان اون بستر‌سازی شده، اردوی جای خوابگاه خوب برای بچه‌ها که مسابقات رو انشالله بتونیم از تهران تا به سیاستی که داشتیم به استان‌ها ببریم و شهرستان‌ها بتونن انشالله اونها هم فعال باشن و در فعالیت‌هاشون به هر حال نشون بدن که آمادگی دارن، بستر بسیار مناسبی رو دارن تا انشالله بتونن مسابقات بزرگ رو ما در استان‌های دیگه هم برگزار بکنیم و این یکی از کارهای خوبیه که به کمک هیئت سوارکاری استان همدان و تمامی برای بچه‌های خوب استان همدان انشالله برنامه‌ریزی شده تا انجام بشه.
آقای کاظمی، من فکر می‌کنم بد نباشه که ما یک دوره همی داشته باشیم در هر یک از فدراسیون‌ها که در اونها به هر حال پیشکسوتان، جوانان، نوجوانانی که میخوان به عنوان پشتوانه بعدها در این رشته فعال باشند همدیگر رو ببینند، از تاریخچه ورزش به هر حال اون رشته باخبر بشند و کارهایی رو انجام بدن، صمیمیتی بینشون ایجاد بشه، عکسای رد و بدل بشه، افتخار بکنن به وجود پیشکسوتان به خصوص جوانان. من نمیدونم در این زمینه شما اقدامی کردید با توجه به
اینکه الان چند ماهی ما با دستور رئیس محترم فدراسیون کمیته پیشکسوتان رو راه‌اندازی کردیم، چند تا از بزرگواران که خودشون یه مدتی نایب رئیس فدراسیون ما بودن و چند تا از قهرمانان ما، اینها جمع شدن که انشالله بتونیم یه سری کارهای ویژه برای پیشکسوتان بکنیم. پیشنهاد شما هم بسیار پیشنهاد ارزشمندیه، ما میتونیم این کار رو انجام بدیم انشالله و یه جورایی به هر حال بزرگترامون رو به صورت الگو، حالا مهم نیست تو سوارکاری، توی هر رشته ورزشی، بزرگترامون رو نه تنها فراموش نکنیم بلکه تا زمانی که در قید حیات هستن
ازشون تجلیل بشه،
تجلیل کنیم و رفتار شایسته و پهلوانی و نیک اونها رو الگو قرار بدیم.
بله.
ما به قدری تو کشور فناور خودمون انسان‌های شریف، درستکار و قهرمان و بزرگوار داریم که اگه اینها الگوی جوان‌های ما قرار بگیرن، خب می‌دونیم قهرمان‌های بزرگ مثل غلامرضا تختی و خیلی دیگه که هستن که می‌تونیم اینها رو الگوسازی بکنیم. ما هم تو رشته خودمون سوارکاری داریم این افراد رو که امیدواریم با این حرکتی که حالا برنامه‌ریزی کردیم در کمیته پیشکسوتان بتونیم این کار رو انجام بدیم. مسابقاتمون رو برنامه‌ریزی کردیم، هر مسابقه به یاد نام یک بزرگتر انجام میشه و بتونیم از این بزرگواران تجلیل کنیم و بگیم اینها کسانی بودن که عمر زندگی خودشون رو برای ورزش سوارکاری گذاشتن.
بله.
و میتونن انشالله راهگشا باشن، راهنمای خوبی باشن برای آینده جوانترام.
انشالله که موفق باشید. به هر حال چون در کلاس سولیداریتی هستید، من نمیخوام زیاد مزاحم وقتتون بشم، اما دعوت میکنم گزارش بعدی ما رو بشنوید که در خصوص صحبت با یکی از پیشکسوتان رشته سوارکاری توسط گزارشگر برنامه است.
خیلی متشکرم.
ممنون
از شنوندگان عزیز که صدای بنده رو تحمل کردن. خیلی ممنون از لطف شما.
خدا نگهدارت.
خدا حافظ.
بله، خدمتتون عرض کردم که آقای مجید عزیزی گزارشگر برنامه ما با یکی از پیشکسوتان رشته سوارکاری گفتگوی دارن. اجازه بدید کار معرفی و شنیدن تاریخ ورزشی ایشون رو از زبان خودشون بشنویم.
شنوندگان محترم سوارکاری و چوگان، در بخش معرفی پیشکسوت در خدمت آقای رحیم سفرزاده از پیشکسوتان رشته سوارکاری خواهیم بود. جناب سفرزاده، ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما، یه بیوگرافی کامل در مورد خودتون و سوابقتون در رشته سوارکاری برای شنونده‌های ما بفرمایید.
سلام عرض کردم، رحیم سفرزاده هستم، یکی از این زحمتکشای اسب سواری کردن. اولین باشگاه که باغ آقای معینی رو من اجاره کردم، اونجوری کردم باشگاه دوم اسفاران رو درست کردیم، بعد از باشگاه حبیبی بانو صحرا همینطوری خدمت کردیم. الان حدوداً 60 تا باشگاه تک کردان هست، افتخار میکنیم و خوشحال هستم که تو این سوابق هستم، زحمت کشیدیم و راضیم هستم.
آقای سفرزاده، برای پیشرفت رشته سوارکاری شما چه پیشنهاداتی دارین؟
یه مقدار هزینه های خرید علوفه اینا یه مقدار باعث شده الان یه مقدار سوس شده بازارمون. کلن الان یه کیلو یونزه میخرم 2500 تومن، تو این فصل زمستان حتما میخرم با باب میخرم 3 تومن. کاهی که رو زمین آتش میزدن الان 1.8 کیلو پول میده ما. یه مقدار این کارا باعث شده که بازارمون خراب شده. بعض باشه